여러분이 더 왕날이 스타스
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 14 ماه اپریل سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم لیلا حبیب عظیمی با توجه شما میرساند.
سلام و صبح بخیر. نشست دو روزه دیپلماتان ارشد کشورهای چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان در مورد افغانستان دیروز پنجشنبه 13 ماه اپریل در شهر تاریخی سمرقند آغاز شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنرانی خود به این نشست خواستار تعامل کشورهای منطقه با حکومت طالبان شده بر اهمیت موقعیت جغرافیایی افغانستان در منطقه تاکید نمود. وزیر خارجه طالبان در سایه نشست‌های بین المللی نیز اظهارات مشابه داشته، ولی از نظر کارشناسان حرف نهایی حکومت طالبان در سیاست‌های داخلی و خارجی را رهبر آنها ملاحظه الله آخوندزاده میزند که دور از رسانه ها در کندهار به سر میبرد. وزیران خارجه روسیه، چین، پاکستان، ایران در آستانه این نشست گرد هم آمده روی ایجاد راه حل های منطقه‌ای برای مشکلات افغانستان تاکید ورزیدند. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. سفارت چین در افغانستان با نشر اعلامیه موقف بیجینگ را در قبال افغانستان واضح ساخته، گفته است که امیدوار است حکومت به گفته سفارت چین موقت افغانستان از حقوق اساسی و منافع تمام مردم این کشور و شمول زنان، کودکان و گروه های قومی حفاظت کرده در راستای رسیدگی به منافع مردمش و توقعات جامعه بین المللی فعالانه کار کند. چین تعهد کرده است که به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد و در پی منافع خودخواهانه و نفوذ در افغانستان نیست. در اعلامیه بدون ذکر نام حکومت طالبان گفته شده است که بیجینگ امیدوار است که افغانستان با تمامی کشورها و ویژه کشورهای همسایه‌اش تبادلات دوستانه داشته باشد. روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و چند تن دیگر از دیپلمات‌های خارجی در کابل با مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای طالبان، در مورد مسائل امنیتی، بازگشت مقام‌های پیشین به این کشور و برخی از مسائل دیگر گفتگو کرده‌اند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در توییترش نوشته است که این مسائل در دیدار این مقام‌ها در جریان ضیافت افطاری مطرح شده است. روشن نیست که آیا روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که در حال حاضر مؤثریت مأموریت این سازمان را در افغانستان ارزیابی می‌کند، به موضوع منع کار کارمندان زن این سازمان از سوی طالبان در این دیدار پرداخته است یا خیر. اما بلال کریمی افزوده است که خانم اوتونبایووا از تأمین امنیت در ماه رمضان ستایش کرده است. اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای کمک‌های بشری به افغانستان در حال ختم شدن است و این امر حیات میلیون‌ها انسان را در خطر قرار می‌دهد. این نهاد سازمان ملل متحد بر ضرورت حضور زنان در ادارات سازمان ملل متحد تاکید ورزیده، گفته است که اگر ادارات کمک رسانی بخواهند از وقوع بدترین حالات جلوگیری کنند و با کمک‌های اساسی و با کیفیت به جمعیت نیازمند دسترسی حاصل کنند، حضور کارمندان محلی زن در این ادارات ضروری می باشد. مقام‌های کانادایی اعلام کردند که یک طیاره حامل 353 افغان دیروز وارد شهر تورنتو شد. با گفته این اداره، از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 بیش از 30,000 پناهجوی افغان وارد کانادا شدند. تاکاشی اوکادا، سفیر ژاپن در افغانستان، در دیدارش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نگرانی عمیقش را در مورد منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد ابراز داشته است. سفارت ژاپن در افغانستان در توییترش نوشته است که آقای اوکادا از حکومت طالبان خواسته است که این تصمیم خود را پس بگیرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز روز چهارشنبه در توییتر نوشته است که سفیر ژاپن گفته است که با وصف تفاوت نظر کشورش طرفدار تعامل با مقامات افغان است، اما در توییت سفارت ژاپن به این موضوع اشاره نشده و آمده است که سفیر ژاپن بر اثرگیری آموزش دختران افغان نیز تاکید ورزیده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. گزارش سالانه دو نهاد حقوق بشری در مورد وضعیت ایران نشان می‌دهد که در سال 2022 میلادی کم از کم 582 نفر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند که 75% بیشتر از سال پیش است. بر اساس 15مین گزارش مشترک سالانه سازمان حقوق بشر ایران و با هم علیه مجازات اعدام، شمار کسانی که در سال 2022 در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در 7 سال گذشته بوده است. تهیه کنندگان گزارش میگویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان راه برای ایجاد حراس اجتماعی و منظور حفظ قدرت استفاده میکند. در این دو گزارش در مورد اعدام افراد متهم به قتل، افزایش اعدام زندانیان و اتهام‌های غیر سیاسی و اعدام اقلیت‌های قومی تذکر رفته است. مقامات جمهوری اسلامی ایران تا زمان تهیه این خبر در رابطه ابراز نظر نکردند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزرای خارجه روسیه، چین، ایران و وزیر دولت پاکستان در امور خارجی روی یافتن راه‌های حل منطقه‌ای برای مشکلات افغانستان تاکید کردند. نشست این وزرا صبح دیروز در آستانه چهارمین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان دایر شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پس از این نشست در پیامی که وزارت خارجه آن کشور در تلگرام منتشر کرد گفت: ما نگرانی‌های موجود در مورد وضعیت افغانستان را مورد بحث قرار دادیم. این نگرانی‌ها گسترش تروریسم در افغانستان، فجایع ناشی از ادامه تحریم‌های آمریکا و غرب بر افغانستان، زندگی دشوار مردم افغانستان و پیامدهای نامطلوب موجی از پناهجویان به کشورهای همسایه از جمله ایران مورد توجه قرار داده شد. با گفته عبداللهیان، شرکت کنندگان این نشست در مورد محرومیت دختران افغان از تحصیل نیز ابراز نگرانی کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای روسی در شهر خرسون به طور غیر قانونی افراد ملکی اوکراینی را دستگیر و شکنجه کردند. در گزارش این سازمان که دیروز پنجشنبه 13 اپریل منتشر شد، تاکید شده که نیروهای روسی که از ماه مارچ تا نوامبر سال 2022 میلادی شهر خرسون در جنوب اوکراین را اشغال کرده بودند، یک مرکز شکنجه و سایر تأسیسات مشابه را در آنجا اداره می‌کردند. با گفته قربانیانی که با دیدبان حقوق بشر صحبت کردند، نیروهای اشغالگر روسی زندانیان را مورد ضرب و شتم و شوک برقی دردناک قرار داده و آنها را به مرگ تهدید می‌کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده که همه طرف‌های درگیری مسلحانه در اوکراین بر رعایت قوانین بشری بین المللی از جمله کنوانسیون‌های ژنو مکلف هستند. مسکو تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته بود که نیروهای روسی در اوکراین مرتکب جنایات جنگی و یا هدف قرار دادن افراد ملکی نشده‌اند. قصر سفید با انتشار بیانیه اقدام کوریای شمالی را در آزمایش یک میزایل بالستیک دوربرد به شدت محکوم نمود و آن را نقض وقیحانه قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل خواند. بر اساس این بیانیه، رئیس جمهور آمریکا و تیم امنیت ملی او در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای ایالات متحده سرگرم ارزیابی شرایطند. بیانیه قصر سفید تصریح می‌کند که اقدام کوریای شمالی نشان می‌دهد که پیونگیانگ کماکان برنامه‌های نامشروع تسلیحات کشتار جمعی و میزایل‌های بالستیک خود را بر رفاه مردمش ترجیح می‌دهد. کوریای جنوبی و ژاپن اعلام کردند که کوریای شمالی دیروز پنجشنبه نوع جدیدی از یک میزایل بالستیک را به سمت جزیره هوکایدو در ژاپن شلیک کرد و این باعث شد تا ساکنان این جزیره در معرض خطر قرار گیرند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش به آیرلند به روز پنجشنبه 13 ماه اپریل با مایکل هیگنز رئیس جمهور آن کشور و لیو ورادکار صدر اعظم آیرلند دیدار کرد. قرار است در پارلمان این کشور سخنرانی کند. برای رئیس جمهور بایدن که برجسته ساختن اصالت آیرلندی خود را دوست دارد، سفر به آیرلند را به مانند رفتن به خانه خود توصیف کرده است. پس از نشست در دوبلن پایتخت آیرلند، بلافاصله به منطقه لوس رفت و از قصر گرلینگفورد دیدن کرد. بر اساس معلومات قصر سفید، جد رئیس جمهور بایدن، هاوین فینگن، پیش از عزیمتش به نیویورک در سال 1849 در این ساحه زندگی میکرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت:
هر باری که آمدم استقبال مردم در جاده ها بسیار زیاد با ما مهربانند.
جو بایدن پس از دیدار با رهبران آیرلند و ایراد یک سخنرانی در شهر بالینای این کشور، سفر خود را به پایان میرساند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. لوید استن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید با آنکه اسناد محرمانه اطلاعاتی ایالات متحده در مورد جنگ اوکراین فاش شده است، ولی آن کشور به ضد حمله پلان شده خود علیه نیروهای متجاوز روسیه اطمینان دارد. سیندی سین خبرنگار ارشد دیپلماتیک صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از فرخنده پیمانی میشنوید.
در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، مقامات ارشد ایالات متحده به دنبال مهار آسیب‌های ناشی از افشای اسناد نظامی محرم در مورد جنگ میان اوکراین و روسیه هستند. این اسناد شامل سلایدهای خلاصه جلسات که نقشه موازی نظامی اوکراین و ارزیابی‌های ایالات متحده از حمایت متحدانش را از کیف نشان می‌دهد. می باشد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در حال حاضر هیچ کس با اطمینان کامل این را نمی داند که این اسناد از کجا آمده است.
ما این موضوع را بسیار جدی می گیریم و تحقیقات خود را تا زمانی که منبع و وسعت آن را پیدا نکنیم و بررسی ها و تعمق در این مورد ادامه خواهیم داد.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در مورد آسیبی که افشای اطلاعات محرم ممکن به اعتماد متحدان ایالات متحده برای اشتراک گذاری اطلاعات در آینده وارد کرده باشد چنین گفت:
با توجه به متحدان و شرکای ما و این اسناد، ما در روزهای گذشته با متحدان و شرکای ما در سطوح بالا گفتگوهای داشتیم و با آنها در مورد تعهد خود به حفظ اطلاعات و تعهد به مشارکت‌های امنیتی ما اطمینان داریم.
بن هاجز، قمندان سابق اردوی ایالات متحده در اروپا، میگوید که یکی از مخرب‌ترین موارد این افشاگری مرتبط به ایالات متحده و متحدش کوریای جنوبی میباشد.
یکی از مواردی که فاش شده این بود که ایالات متحده ظاهراً به مکالمات داخلی حکومت کوریای جنوبی گوش می‌کرده و تلاش داشته تا بفهمد که یا کوریای جنوبی بالاخره با فروش مهمات و ما موافقت می‌کند یا خیر، تا ما بتوانیم مستقیماً آن را به اوکراین بدهیم.
یکی دیگری از کارشناسان به صدای آمریکا گفت که این افشاگری به حد افشاگری هایی که در گذشته صورت گرفته بود بد نبوده است، اما یک جنبه وجود دارد که او نگران آن است و آن عبارت از استفاده از این اطلاعات برای عملیات اطلاعاتی یا حتی اطلاعات نادرست می باشد. وزارت دفاع اوکراین روسیه را به دست داشتن در عقب این افشاگری ها متهم کرده است. کارشناسان اطلاعاتی می گویند سند فاش شده شمار تلفات خیلی ها کم، یعنی کمتر از نصف آنها را نشان می دهد. سخنگوی کرملین گفت که مسکو به خوبی می دانست که ایالات متحده و ناتو در جنگ میان روسیه و اوکراین قبل از افشای این اطلاعات درگیر بودند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، آموزش در پهلوی حفظ هویت مذهبی در شمار از صنف های درسی ایالات متحده آمریکا برای برخی شاگردان چالش برانگیز می باشد. اما در این کشور 140 مکتب اسلامی فعالیت دارد که این هدف را به خوبی پیش می برد. خبرنگار صدای آمریکا از یکی از این مکاتب اسلامی در ایالت میزوری آمریکا دیدن کرده و گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را من رویا زمانی به توجه شما می رسانم. تقریباً 20 دقیقه دورتر از مرکز شهر کنساس در ایالت میزوری، حدود 200 دانش آموز در یک مکتب اسلامی مشغول آموزش می باشند. ارم سید شاگرد مکتب اسلامی است.
در اینجا برای ما آسان تر است تا مناسک دینی ما را انجام دهیم. عوامل زیاده که ما را از این کار مانع شود وجود ندارد، زیرا در مکاتب دیگر شما باید برای نماز زمان خاصی را درخواست کنید.
این مکتب اسلامی در سال 1989 تأسیس شد که هدف آن ارائه نسل جوان مسلمان در اجتماع پرتنوع آمریکا است. سبا حموده، مدیر مکتب اسلامی شهر کنساس، در مورد می گوید:
اجتماع اینجا تصمیم گرفت تا کودکانشان را نگه دارند و مهمترین چیز این است که هویت آنها به عنوان مسلمان حفظ شود.
این در حالی است که لازم نیست تا شخص مسلمان باشد که در این مکتب شاگرد باشد یا هم برای وظیفه درخواست دهد. از سوی هم مواد درسی این مکتب خصوصی معتبر ملی بر علاوه مطالعات مذهبی و فراگیری زبان عربی مانند مضامین سایر مکاتب این ایالت می باشد. فضیله سید مادر سه فرزند می باشد که فرزندانش در این مکتب مشغول آموزش هستند.
I have seen the development
من شاهد پیشرفت نه تنها از نظر اسلامی بلکه از لحاظ علمی در اینجا هستم. اینها کار فوق العاده را انجام می دهند. دخترم که فکر می کردم در ریاضی خوب نیست، حالا در صنف ریاضی خوب یاد می گیرد.
فضیله سید هر سه فرزندش را در اینجا ثبت نام کرده و فضای این مکتب اسلامی را برای هر فرزندش مفید دریافته است. اما اصلا هم مدیر این مکتب اسلامی میگوید که استخدام معلمان ماهر برای این محیط اسلامی اندک پرچالش بوده است.
This is one of the big challenges that we get compared our teachers are certified and they are graduates from here. Most of them they have the masters.
این یکی از چالش‌های بزرگ است که ما با آن مواجه هستیم. معلمان ما اسناد فراغت دارند. آنها از اینجا فارغ شدند. بیشتر آنها دارای مدارک ماستری می باشند. و اگر شما معاشات آنها را که ما با آنها می دهیم با سایر مکاتب دولتی مقایسه کنید، تفاوت بزرگی وجود دارد. از ما کمتر است.
مکتب اسلامی شهر کنساس یکی از حدود 140 مکتب اسلامی قابل اعتبار در سراسر ایالات متحده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، شهر سمرقند در ازبکستان، کشوری که با طالبان روابط نزدیک ایجاد کرده است، روز گذشته میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان بر علاوه روسیه به خاطر بحث روی وضعیت افغانستان بود. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
وزرای خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان که در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند با هم ملاقات کردند، بار دیگر خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایران، در این ملاقات وزرای خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان از طالبان خواستند تا یک حکومت فراگیر را با مشارکت همه اقوام و نهادهای سیاسی ایجاد کنند و اقدامات محدود کننده علیه زنان و اقلیت‌های قومی را لغو کنند. روسیه، چین، ایران و پاکستان همچنان گفتند که امریکا و متحدانش مسئول وضعیت کنونی در افغانستان بوده و خواستار رهایی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شدند. وزارت خارجه چین که روز گذشته موقف رسمی خود را در قبال افغانستان اعلام کرد، در پیوند به نشست سمرقند گفت که بیجینگ آماده همکاری برای آوردن امنیت در افغانستان است.
چین آماده است تا هماهنگی و همکاری‌های خود را با همسایگان افغانستان و جامعه جهانی افزایش بدهد تا افغانستان زودتر در مسیر توسعه ثابت قرار گیرد و مشترکاً به امنیت دائمی، رفاه و ترقی در منطقه برسد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، که امروز به خاطر اشتراک در این نشست به سمرقند رسید، در حاشیه این نشست با وزرای خارجه چین و ایران ملاقات کرد. نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان بر علاوه روسیه زیر سایه تصمیم اخیر طالبان مبنی بر مانع شدن زنان افغان از کار در ادارات ملل متحد برگزار می شود. تصمیمی که به گفته طالبان به خاطر رعایت ارزش‌های دینی و فرهنگی گرفته شده است. محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان، با نشر یک نامه سرگشاده به اشتراک کنندگان نشست سمرقند گفته که عدم مشروعیت حکومت طالبان در داخل و خارج افغانستان سبب بدتر شدن بحران بشری و اقتصادی در این کشور شده است.
برای دست یافتن به یک توافق صلح، طالبان باید به خواست اساسی مردم افغانستان برای صلح و حکومت داری مشروع توجه کنند و به تعهدات خود مبنی بر اشتراک در مذاکرات بین الافغانی عمل کنند.
از سوی هم شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که از احزاب و گروه‌های جهادی و ضد طالبان تشکیل شده نیز یک نامه سرگشاده برای اشتراک کنندگان نشست سمرقند نشر کرده و حکومت طالبان را به پناه دادن دهشت افغانان و گروه‌های افراطی متهم کرده است.
چنانچه افرادگرایی و افزایش خشونت روزافزون در پاکستان نیز ریشه در وضعیت حاکم امروز در افغانستان دارد و رویکرد تروریستی و حمایت تروریستان طالبان سایر کشورها را نیز تهدید میکند.
وزارت خارجه ازبکستان گفته است که نشست سمرقند با اشتراک وزیران خارجه چین، روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار میشود. پیش از این مسکو گفته بود که در نشست سمرقند روی نقش کشورهای منطقه برای دست یافتن به یک راه حل سیاسی در افغانستان بحث می شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
وزرای خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان در سمرقند از طالبان خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام و نهادهای سیاسی شدند. برای بحث بیشتر روی این موضوع سحر عظیمی مصاحبه را با نعیم پوئش دلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک با توجه شما رسانیده می شود.
فکر میکنین چرا در منش طالبان تغییر ایجاد نشده و آیا فکر میکنین طالبان بعد از این نشست های انعطافی از خود نشان خواهند داد؟
طالبا در واقع بسیار دشوار است که بتانند در رفتار خود تغییر بیارند یا او تصور که ایجاد شده بود که طالبا تغییر کردن او تصور بسیار غلط بود، به دلیل از اینکه بدنه اصلی طالبا یک گروه تروریستی افراطی مذهبی است که قادر نیست پیروان خود متقاعد بسازه که ما میخواییم تغییر بکنیم یا ما میخواییم با خواسته‌های جامعه جهانی هم آواز شدیم و در قسمت مسئله حقوق زنان، در قسمت مسئله حکومت فراگیر و اینا از خود انعطاف نشان بدیم. در این حال موفقیت‌های طالبا و پیروزی غیر منتظرشان در افغانستان اینا رو بسیار زیاد مطرور ساخته و باعث شده که طالبا با تمام خواسته‌های جامعه جهانی و کشورهای منطقه عملاً واقع به نوع تلاش خواهند کرد که از این کشورها با هر روز از روز قبل در واقع بیشتر میشه.
روسیه، چین و ایران بلاک پررنگ شرق در مقابل کشورهای غربی خصوصا آمریکا هست. آیا فکر میکنین با ترد شدن طالبان، چنانچه که شما گفتین به خواستای جامعه جهانی لبیک نمیگن، از سوی غرب این نزدیکی روابط طالبان با بلاک شرق چه نتیجه خواهد داشت؟
نتیجه از این خواهد بود که طالبان در واقع به نوع تلاش خواهند کرد که از این کشورها حمایت بیشتر به دست بیارن، هم در قسمت اقتصادی، هم در قسمت سیاسی و هم در محیط‌های چند جانبه بین ملل متحد. اما تصوری که این کشورها بتانن حمایت‌های کافی را جایگزین غرب شوند، حمایت‌های کافی اقتصادی را به طالبان و افغانستان فراهم بکنن تقریبا غیر ممکن است. و همچنین خود این کشورها یک کشوش بسیار جدی از مسئله تروریسم و از این که افغانستان به مکتب تولید تروریسم افراطگرایان اسلامی در منطقه مبدل شده و در واقع این کشورها خودشان یک ترس بسیار جدی از این که ممکن است اوضاع از کنترل طالبان و از کنترل خودشان در منطقه خارج شود و افغانستان به یک پدید امنیتی بشود دارند و به احتمال بسیار قوی در برخورد خود با طالبان بسیار محتاط خواهد.
بله. آقای پیش، اگر مطالعه بر عملکرد طالبان در ماهای اخیر داشته باشیم، فکر میکنین مرام طالبان با در نظر داشت فشارهای موجود و در کل عدم انعطافشان چیز، فکر میکنین در ماهای آینده ما شاید چه مواردی خواهیم بود؟
من باور نیست که طالبان یک نظام ایدئولوژیک افراطی رو در افغانستان میخواستند و به احتمال بسیار قوی در چند ماه آینده ما هنوز هم سیاست های شدیدتر در قبال زنان، در قبال آزادی های متعدد مردم مثل آزادی بیان، میدیا و غیر وزانی در افغانستان خواهد دیدیم و این باعث خواهد شد که افغانستان هرچی بیشتر منزوی شود و به احتمال بسیار قوی مو صبر جامعه جهانی و حتی صبر کشورهای منطقه در رابطه با شاید سر برسه و ما برای افغانستان.
سپاس فراوان از محترم نعیم پویه شلگر امور سیاسی که با برنامه تشریف آوردن.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دیپلماتان ارشد ایران، پاکستان، روسیه و چین در نشست غیر رسمی در باره افغانستان روز پنجشنبه در شهر سمرقند ازبکستان که صورت گرفت و تهدید ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان هشدار دادند. نشست غیر رسمی ایران، پاکستان، روسیه و چین در حاشیه نشست سمرقند در مورد افغانستان برگزار شده است که در آن وزیران خارجه شش کشور همسایه افغانستان و وزیر خارجه روسیه شرکت داشت. در این مورد توجه شما را به مصاحبه فوز احسان با حامد پویا روزنامه‌نگار جلب می‌کنیم.
پویا صاحب تشکر از وقتتان. کنفرانس ازبکستان و همچنان سفر تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان همزمان اتفاق افتاده. به نظرتان کنفرانس سمرقند و سفر تامس وست چه ارتباطی با هم دارند؟
تشکر، سلام بر شما. نماینده ویژه آمریکا این سلسله سفرهای دوره‌ای خود را می داشته باشد، ولی فکر می کنم که این سفرش متفاوت تر از سفرهای قبلی خواهد بود. آقای نماینده ویژه آمریکا نخست به قطر میره و به امارات متحده عربی و بعد با ترکیه. هدف از این سفر آنچه که اینا اعلام کردن، گفتن که دیدار با نهادهای حقوق بشری در تبعید، البته افغانهای در تبعید، سیاسیونی که در امارات متحده عربی و همچنان در ترکیه هستن با اینا دیدار خواهند داشتن و رایزنی خواهند کردن در رابطه با آینده سیاسی افغانستان و آینده حقوق بشری افغانستان. آمریکایی ها می خواهد که یک رای حل درستر را که بتانه قناعت جانبین طالبا، مخالفان طالبا را حاصل بکنه، پیدا بکنه و رایزنی می کنند، دیدگاه اینا را دریافت می کنند و می خواهند که یک رای حل سیاسی اقلا پیدا شود. و آنچه را که من صبح امروز آخرین خبرهایی که من به دست آوردم است که آمریکایی ها گفتن که ما در رابطه با طالبا تجدید نظر میکنیم. اتحادیه اروپا در حال رایزنی یک بسته تحریمی علیه طالبا هست و همچنان متحدین طالبا در جهان مثل روسیه، مثل چین، مثل پاکستان، مثل ایران، این کشورها هم نسبت به برخورد و نسبت به رفتارشان با کارمندان سازمان ملل متحد و بستن دروازه های دانشگاه ها و پوهنتون ها برای دختران آنچنان خوشایند نیست.
به نظرتان کنفرانس تاشکند چقدر میتونه یک فرصتی را مهیا کنه برای مداخله کشورهای منطقه و همسایه در افغانستان و ای برای کشورهای غربی مثل امریکا به چه معناست؟
آمریکایی ها بسیار علاقمند نیست و خوشحال نیستند که کشورهای منطقه، خصوصا کشورهای آسیای میانه، نقش فعالتر در قضایای سیاسی افغانستان داشته باشند. چرا؟ روابط کشورهای آسیای میانه با روسیه بسیار خوب است و هنوز هم به عنوان متحدین روسیه عمل میکنند و آمریکایی ها میخواهند که این ابتکار عمل یا نزدیکی یا تعامل و یا هم فشار آوردن بر طالبان را در دست خود داشته باشند. اما آنچه را که ما شاهد هستیم در کلیتش منطقه، اوضاع سیاسی منطقه در حال تغییر کردن است. جمهوری اسلامی ایران رابطش بسیار نزدیک شده با عربستان سعودی و همچنان و بسیار تأثیر داره روی رابط افغانستان، چرا که هم طالبا با جمهوری اسلامی ایران رابط نزدیک داره و هم با عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی. یعنی در کلیتش آمریکایی ها به نحوی از تحولی که در حال آمدن است در منطقه نگران است. من میخوان که نشان بده که ما فعالتر هستیم، ما هنوز هم کار میکنیم، هنوز هم نظارت داره، هنوز هم فکر میکنیم که چی باید بکنیم و میخوان که ابتکار عمل را در دست بگیره. و اگر چنین نشود بسیار زود خواهد بود که ابتکار عمل در دست کشورهای عربی خواهد بود و در دست کشورهای آسیای میانه خواهد بود. و شما میدانید که کشورهای عربی و کشورهای آسیای میانه اینا رابطه بسیار نزدیک هم تجاری هم سیاسی با روسیه داره. بنابراین آمریکایی ها خوشبین نیستن که ابتکار عمل به دست روسیه باشه.
و داخل هم شما چه فکر میکنین تحولاتی که در منطقه است و کوشش هایی که برای مسئله افغانستان جریان داره به نفع افغانستان و مردم خواهد بود؟
من فکر میکنم که ای کاش زودتر نتیجه بده، اگر جهان میخواهد که تعامل سیاسی با طالبان داشته باشه هم نتیجه زودتر نتیجه بده و اگر فشاری بیارم نتیجه بده، چرا که هر روزی که از وضعیت میگذره دسترخوان مردم افغانستان متاسفانه خالی شده میره، اقتصاد مردم افغانستان شکننده تر میشه و اقتصاد و دسترخوان مردم افغانستان وقتی که شکننده تر شد بنان فاجعه انسانی رخ میده و فاجعه انسانی بدتر از فاجعه سیاسی هست. معمولا شما میدونید که فاجعه های سیاسی زود میستن به پای خود، ولی فاجعه های بشری و فاجعه های انسانی به هیچ عنوان نمیستن بلکه برای همیشه به انزوا میره.
این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. شنونده های محترم، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین.